صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوة لشيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. إن شاء الله اعتقادات ما و اعمال ما موجب رضایت و سرور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. شب جمعه هست، شب بسیار مهمی است. شبها و روزهای جمعه شب عید است، عیدی است برای اولیاء الله، عید اهل عبادت و اهل طاعت و شیعیان خوب اهل بیت بسیار بسیار شب و روز جمعه رو قدر می دانند. در روایات داریم امام صادق علیه السلام فرمودند که اصحاب پیغمبر اکرم روز پنج شنبه خودشون رو آماده می کردند برای درک شب و روز جمعه، مخصوصا سحرش، نیمه شبش، بیدار بودنش و عبادت و تهجد در شب جمعه سفارش های خاصی شده. حالا نماز شب همیشه خوبه، شب جمعه مضاعف خوبه و سایر عبادات در شب و روز جمعه خوب هست که انسان خوراکش، خوابش، کارش، امورش رو تنظیم بکنه که بتونه بهره بیشتری از شب و روز جمعه انشاءالله ببره. در روایات ما بعد از عید غدیر افضل اعیاد جمعه هست، جمعه بعد از عید غدیر افضل از سایر اعیاد هست، اینقدر که بساط رحمت خداوند تبارک و تعالی در این شب و روز پهن هست و گسترده هست و نزول رحمت‌های خداوند تبارک و تعالی در این شب و روز بر شیعیان امیرالمومنین و بر دوستان اهل بیت مهیا هست که همین عظمت شب و روز جمعه خدایی نکرده ممکن است برای مثل بنده ای سبب حسرت زیاد هم بشه، یعنی روز قیامت، اون روزی که فکشفنا عنک غطاءک، پرده ها کنار می رود و حقایق واضح می شود، وقتی حقیقت خودم برای خودم آشکار بشود می بینیم و حقیقت روز جمعه آشکار بشود می بینیم که چقدر از دست دادیم بهره ها رو، چقدر می تونستیم رشد کنیم، رشد نکردیم. مثل همین جلسات هم همینه، خیلی عظمت داره، میایم دور هم جمع میشیم، دو نفر، سه نفر، فرقی نمیکنه، 50 نفر، 1000 نفر، همین که دوستان اهل بیت دور هم جمع میشن محل نزول رحمت های خاص خداست. لکل شیء سید و سید المجالس، مجالس و شیعه، هر چیزی سیدی دارد، آقایی دارد، افضلی دارد، امامی دارد، برتری دارد. و سید مجالس و دورهمی ها مجالس شیعیان هست. وقتی شیعیان به عنوان تشیع، به عنوان ولایت، به عنوان دوستی اهل بیت، به عنوان زیارت یکدیگر و ملاقات یکدیگر دور هم جمع می شوند، اون مکان هم می شود سید مکان ها. حتی همون مکان در روایات داریم ها، حتی مکانی که درش می شینن مکان نورانیت پیدا می کنه و بعد از مدتی اگر زیاد در اون مکان رفت و آمد کنن اون مکان میشه مقدس، تقدس پیدا میکنه. پس بنابراین مراقب باشیم که تا جایی که ممکنه غافل نباشیم، قدر اون چی که خداوند به ما داده رو بدونیم. یکی از چیزهایی که خدا به ما کرامت کرده همین شب و روز جمعه است. خدا جمعه رو به ما بخشیده، به ما لطف کرده، میتونیم بهره های زیادی ببریم از شب و روز جمعه. سعی کنیم عمرمون رو انشالله به بتالت و به اموری لهو و سرگرمی های دنیوی و اینها انشالله تلف نکنیم، خصوصا در شب و روز جمعه. و الا یه دفعه میگن ناگهان بانگی برآمد و فلانی مرد. چرا مرد؟ سیل آمد، تو ماشینش بود، هی گفت پیاده شم پیاده نشم، سیل جدی میشه نمیشه، در همون ماشین خفه شد و مرد. یا این که داشت بازی میکرد، بدو بدو میکرد، رفت وسط آبها از خودش فیلم بگیره، غفلت اینای دیگه. اصلش کارای خداست، ولی خب به حسب ظاهر بریم اون وسط واسیم از خودمون فیلم بگیریم، بعد فیلمو منتشر کنیم تو فضای مجازی، معروف بشیم. ببین چقدر انسان پرت میشه، گاهی حواسش پرت میشه، یه دفعه آب میزن زیر پاش، سیل غرق شد. جوان رعنا، جوان زیبا، جوان پر انرژی که میتونست چقدر فعالیت‌های خیر انجام بده، خودش رو به کشتن داد. حواس انسان پرت میشه. اگه انسان خودش رو عادت به غفلت بده، در جاهای مختلف همینطور ضرر میکنه، در جاهای گوناگون دچار خسارت میشه اگه انسان خودش عادت بده به غفلت. حالا غافل میشیم، ما بالاخره معصوم نیستیم، خطاکاریم، گناهکاریم، خیلی ضعیفیم ما در ایمان، ولی نباید خودمون رو عادت بدیم، نباید خودمون رو رها کنیم. در روایات داره بین خودت و بین خدا یک ستر و حجاب قرار بده همیشه، اگرچه رقیق باشه. همه پرده ها رو ندر، همه خطوط قرمز رو رد نکن، کل عمرتو به غفلت نگذرون، یک لحظاتی بذار برای توسل به امام زمان. اجازه نده هفته به هفته بره واعظ و خطیب بیاد بشینه بگه آقا شب و روز جمعه توسل کنید به امام زمان، خودش هم نکنه، انجام نده، خدایی نکرده عالم بیعمل بشه، مردم هم انجام ندن. آقا تمام میشه این جمعه ها، جمعه ها تمام میشود، شنبه ها تمام میشود، دست انسان خالی میمونه. لذا فرمودن زیاد نخوابید. چرا فرمودن زیاد نخوابید؟ حالا علتهای پزشکی داره، اونا سر جای خودش محفوظ، که خواب زیاد انسان رو کودن میکنه، رطوبت بدن انسان رو زیاد میکنه، انسان رو به سمت تنبلی و بدن انسان رو به سمت بیماری میبره. اونها جدا، جدای از مسائل پزشکیش، حضرت فرمودن زیاد نخواب، چون انسانی که زیاد میخوابه روز قیامت فقیر محشور میشه، دستش خالیه، عبادتی نکرده، کاری نکرده، علمی، معرفتی، رشدی، حرکتی، فکری، تدبیری، میتونه به دست من گره ها باز بشه، من خوابم، میتونه به وسیله زبان من، قلم من، کار من، شغل من، کارهای خیلی خوبی اتفاق بیفته. مثلا من جوان هستم، من استعداد خدا به من داده، نعمتهایی به من نوعی داده است، اما من خوابم، عمرمو به خواب میگذرونم. اگر خودمون رو عادت بدیم به خواب، خودمون رو عادت بدیم به عدم توسل به امام زمان و به اهل بیت، عدم توجه به عبادت ها، عدم توجه به نماز اول وقت که این همه سفارش کردن، خودمون رو عادت بدیم به عدم نافله، نافله ظهر نمیخوانیم، نافله عصر نمیخوانیم، صبح نمیخوانیم، نوافل نمیخونیم، نماز شب نمیخونیم، اگر خودمون رو عادت بدیم، همونطوری که اون کسی که خودش رو عادت میده به بازی، یه دفعه با سیل هم بازی میکنه میمیره، با آب هم، آب شدید هم میخواد بره بازی کنه، فیلم بگیره، خودش رو عادت داده به اینطور کارها، یه دفعگی میره مثل اینا که بازی میکنه از در و دیوار میپرن، عادت کرده دیگه، تمرین کرده، یه دفعه پاش در میره میفته، تمام شد. وقتی انسان خودش رو به غفلت عادت بده، در عالم معنویت هم همینطور هست. اگر خودمون رو به غفلت عادت بدیم، به نماز شب نخوندن، حالا ما نمیخواد پاشیم فعلا قدم اول، قدم اول از ما نخواستن، ما بلند شیم نماز شب بخونیم یک ساعت، قرآن هم بخونیم ایستاده نیم ساعت، گریه هم بکنیم، سجده طولانی هم بکنیم، نه، ولی دو رکعت که میتونیم بخونیم. چه کسی هست که بگه من دو رکعت نماز شب نمیتونم بخونم؟ کی هست؟ نداریم، مگر عذر خیلی خیلی خاصی داشته باشه. همون که دو رکعت نماز صبح میخوانی، 5 دقیقه زودتر فقط بیدار شی میتونی نماز شب بخونی، دو رکعت بخونی کافیه، کم کم این دو رکعت. خودمون رو عادت ندیم که چون از بچگی تا حالا نماز شب نخوندم پس دیگه نخوانم. اجازه ندیم شیطان بر ما راه پیدا کنه، راه خودش رو بر ما باز ببینه که ما را وسوسه میکند، ما هم تمکین میکنیم، به ما دستور میدهد، ما هم اطاعت میکنیم، میگه آقا مستحب به واجب که نیست، تو واجباتت مونده، ولش کن، ما هم بگیم چشم، عجب استدلال خوبی، راست میگه، شیطان داره راست میگه به ما. نه، ان الشیطان للانسان عدو انه لکم عدو و مبین، شیطان برای شما دشمنیش آشکارا، قسم خورده، قسم خورده که من دشمنی میکنم، من سر راهشونو میگیرم. نماز شب نمیخواندم، حالا میخوانم. آقا حالا دو رکعت نماز شب خواب آلوده به چه درد میخوره؟ به تو هیچ ربطی نداره به چه درد میخوره، بین من و خداست. فکر میکنی مثلا اون نماز با گریه که من بخونم خیلی به درد میخوره؟ اونم به درد نمیخوره، از ما وقتی صادر میشه همون هم به درد نمیخوره، همون عبادت خوب خوبامون هم به درد نمیخوره. ما عبادت رو انجام نمیدیم برای اینکه به درد بخوره، عبادت رو انجام میدیم فقط که به خدا بگیم ما یاغی نیستیم، ما گردنکش نیستیم، ما در برابر تو نیستیم، ما تابع توییم. والا عبادت خوب و بد ما هر دوش ضعیفه، چون خودمون ضعیفیم، خودمون کوچکیم، مثل مورچه. مورچه خودش کوچکه، حالا بخواد یه پر کاهی هم جابجا کنه چیکار میتونه بکنه؟ یه مورچه ای مثلا فرض کنید میخواسته، به مثال میزنم، به اون آتشی که برای حضرت ابراهیم درست کردن، آتش نمرود لعنت الله علیه، میخواسته کمکی کنه به حضرت ابراهیم، فرض کنید چه کار میتونسته بکنه؟ کاری نمیتونسته بکنه، نمیتونسته نزدیک اون آتش بشه، تو اون فضا نیست اصلا، در اون حد نیست. اما بی تفاوت نباید باشه اون مورچه، نمیتونه بی تفاوت باشه، باید بگه این ولی خداست، میخوان تو آتش بندازنش، من حداقلش اینه که یه برگی بردارم ببرم، یک قطره آبی با خودم ببرم، مثل اون حکایتی که نقل میشه، اون پرنده‌ای که در منقارش یه قطره آب گرفت. این برای چی؟ این قطره آب به چه درد میخوره؟ قطره آب به درد این میخوره که بگه من علیه تو نیستم، من با تو هم، همین مقدار. لذا شیطان اجازه ندیم بگه که آقا این عمل تو کمه، کوتاه، کوچکه، به درد نمیخوره، ضعیفه. هر چی که هست، هر چی که هست اینه که من به اطاعت امامم این کارو انجام میدم، من به خاطر رضایت امامم این کارو انجام میدم. پس خودمون رو سعی بکنیم مخصوصا در این شب و روزهای جمعه که بسیار بسیار باید بیشتر اسباب تذکر برای ما مهیا باشه. خود کلمه جمعه چندین بار مطرح کردیم که در روایت داره جمعه، اصلا جمعه نامیده شده به خاطر اینکه خداوند در عوالم پیشین در روز جمعه مردمان را جمع کرد برای ولایت امیرالمومنین. اصلا محور روز جمعه ولایته، محور روز جمعه امام زمانه، امام هر زمانی، محور روز جمعه توسله، محور روز جمعه ذکر فضائل محمد و آل محمد است. سعی بکنیم انشاءالله برنامه ریزی کنیم برادران، خواهران، بنویسیم برنامه عبادی خودمون رو، بنویسیم همونطور که برنامه اقتصادی خودمون رو می‌نویسیم. گاهی اینقدر کارها تو هم میشه، میگه آقا برنامه فردا پس فردا رو بنویسم، کارهای مهمم فراموش نشه. در روایات داریم بنویسید خطاهای بزرگمون رو، بنویسیم گناهانی که بهش مبتلا هستیم، بنویسیم، برنامه ریزی کنیم، حذفش کنیم. برنامه عبادی و دینی که داریم برای شب و روز جمعه یا برای طول هفتهمون، اینا رو یادداشت کنیم. بزرگ و کوچک نداره اینجور امور، مرد 50 ساله و 60 ساله و نوجوان 15 ساله و 13 ساله نداره، هر کسی که عقلش برسه این کارو میکنه. هر کی اگر عقل شرعیش به کار افتاده باشه، نورانی شده باشه، انسان دلش برای خودش بسوزه، دنیا تمام میشه میره، تمام شد دیگه. فرمود قدن حسابون ولا عمل، چشات که بسته شد، نفس که، جانت که به حنجرت رسید، فرمود دیگه از این به بعد حساب و کتابه، دیگه عمل بابش بسته شد. حالا اینم توضیحی داره در جای خودش باید مطرح بشه که حالا عمل حسابش بابش بسته نمیشه هیچ وقت، ولی نسبت به دنیا بسته میشه دیگه، اون نحوه خاص دنیا خیلی جای مهمیه. بنابراین باید قدر این جلسات رو بدونیم، قدر شب و روز جمعه رو بدونیم. انشالله با برنامه ریزی و با توسل به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بتونیم گذشته هامون رو جبران کنیم، چون همه ما گذشته هامون پر از کاستی و کوتاهی و پر از حسرت هست. اگه توجه کنیم به گذشتمون، میبینیم بسیاری استعدادهامون رو از بین بردیم، بسیاری از نعمتهایی که خداوند به ما داده از بین بردیم، به این معنا که الان میشد که ما خیلی جلوتر از اینی که هستیم باشیم، ولی نیستیم، یعنی خراب کردیم، یعنی اشتباه رفتیم. خب اگر انسان در روایات داره از همین الان، از هر وقت توبه درستی بکنه، تصمیم درستی بگیره، روش درستی را اتخاذ بکند، خداوند کاری میکنه گذشتش هم جبران بشه. لذا در بین علما بودن، در بین بزرگان و کسانی که به مقامات رسیدن بودن، خیلی افراد که در سنین بالا تصمیم گرفتن، در 40 سالگی، 30 سالگی، 28 سالگی، 20 سالگی، 35 سالگی، تازه اون زمان شروع کرده به عبادت و شروع کرده به کار خیر. انشالله به برکت این مجالس حالی برای ما ایجاد بشود که محبت دنیا و هر آنچه که از نظر خدا اسمش دنیاست، فعلا دنیا رو تعریف نمی کنیم، هر چی که از نظر امام زمان اسمش دنیاست، محبتش انشالله از دل ما بیرون بره. خب ایام ولادت حضرت رضا علیه السلام هست و حدیثی هست در کتاب شریف کافی، من سالهای گذشتم اشاره کردم ولی واقعا حدیث مهمی است، جای تکرار هم داره. یه اشاره به این حدیث بکنیم و بعد ببینیم که چطور تقدیر میشه و مجلس به کدوم سمت هدایت میشه. شاید یک حدیث دیگه هم توفیق داشته باشیم با هم مذاکره کنیم انشالله. بعد از صلواتی هدیه به حضرت رضا علیه السلام. کتاب شریف اصول کافی، کتاب اولش کتاب عقل و جهله، کتاب دومش کتاب علمه، کتاب سومش کتاب توحیده، کتاب چهارمش کتاب حجته، کتاب الحجه. این کتاب الحجه کافی فوق‌العاده است. یکی از ابوابی که در کتاب الحجه کافی مرحوم کلینی مطرح کردند، باب و مولد نبی، باب و مولد امیر المؤمنین، باب و مولد الحسن، باب و مولد الحسین. یه ابوابیه در ضمن کتاب الحجه. کتاب الحجه خیلی طولانی و مفصله. جالبه بدونید که خود مرحوم کلینی در مقدمه کتاب کافی که گاهی ممکنه کم هم خونده میشه و کم بهش توجه میشه، در مقدمه کتاب کافی، مقدمه اصول کافی، ایشون میگه که من کتاب الحجه رو خیلی بیشتر روایت داشتم ولی نیاوردم. میگه فقط میخواستم کتابم خالی از مسائل مربوط به فضائل و مقامات اهل بیت نباشه، لذا خیلی روایت بیشتری داشته ایشون، ولی میگه همه رو نیاوردم، ولی میگه دلم نمیاد کتابم خالی از کتاب الحجه باشه، کتاب اصول کافی کتاب الحجه نداشته باشه، لذا روایات مقامات و فضائل اهل بیت خیلی بیشتر هست از اونچه که مرحوم کلینی در کتاب الحجه آورده. خب اما اگر کسی کتاب الحجه کافی را بخواند، درست با روش اهل بیت بخواند، در منظومه امام شناسی به تمام و کمال میرسد. هر آنچه از فضائل اهل بیت هست ریشش در کتاب الحجه هم هست. در کتاب الحجه کافی نیست مطلبی که در این کتاب الحجه نباشه. کتاب عجیبیه کتاب کافی. نمیخوام تقدس زیادی ایجاد کنم یا مثلا چی، نقایصی هم داره، خطاهایی با کاری نداریم، ولی در کتاب کافی مرحوم کلینی گویا آدم احساس میکنه یک عنایت خاصی بوده از اهل بیت. واقعا هم ایشون زحمت کشیده، 20 سال زحمت کشیده کتاب کافی رو نوشته، 18000 حدیث، 20 سال زحمت کشیده، خیلی سخته ها. کسی اهل علم هست و اهل تحقیق و پژوهش میدونه خیلی حوصله میخواد، خیلی زحمت داره، 20 سال زحمت کشیده کتاب کافی رو نوشته، لذا انسان احساس میکنه که واقعا عنایت ویژه‌ای به این کتاب شده. کتاب با معنویت عجیبی، خدا رحمتش کنه واقعا ایشون رو و سایر علمای شیعه رو که زحمت کشیدن، واقعا زحمت کشیدن، البته خسته شدن، خستگیهاش رفت اما اجرش براشون مونده، سبب خیر شدن، امروز به دست ما رسیده این روایت. بالاخره در کتاب الحجه یک بابی هست به نام باب و مولد نبی، در مورد ولادت پیغمبر، ولادت امیر المومنین، ولادت تک تک اهل بیت جدا جدا. در هر بابی مثلا 10 تا حدیث، 5 تا حدیث، 3 تا حدیث. از این که میریم جلوتر، یعنی در حقیقت عقبتر هست، باب الاشارت و نس، یه ابوابی داره ایشون، روایاتی که بر اثبات امامت امام است جدا جدا، اشاره و نس الی امیر المومنین، ادله امامت امیر المومنین، ادله امامت امام حسن، امام حسین، یکی یکی اهل بیت رو جدا جدا ادله امامتشون رو مطرح کرده در روایات مرحوم کلینی. مثلا به چه دلیل امام زمان علیه الصلاه و السلام امام است، امام دوازدهم است، به دنیا آمده. به چه دلیل؟ روایاتی داره دیگه، احادیثی داره. احادیثش رو مرحوم کلینی تا یه حد مختصری در کتاب کافی در یک بابی آورده. مثلا اگر کسی میخواد در مورد ولادت امام رضا علیه السلام مخصوص حضرت رضا علیه السلام روایاتی را از کتاب الحجه کافی مطالعه کنه، باید به دو جای کتاب الحجه پس مراجعه کنه. یکی باب الاشاره و النص الا علی ابن موسی رضا، یکی این باب رو که مثلا در 14 15 روایت شاید بیشتر، یکی این باب رو باید مراجعه کنه، یکی باید باب و مولده علی ابن موسی رضا، باب ولادت. اونجا مثلا ببینید 10 تا 15 تا 20 تا روایته. همینطور امام جواد علیه السلام میخواد ولادت امام جواد هست یا شهادت امام جواد هست. شما میخواید مخصوص یک امام خاص مطالعه کنی در کتاب الحجه کافی، کجا باید برید؟ دو جا هست مخصوص اون امام، مخصوص امام دو جا هست، یکی باب الاشاره و النص، یکی باب مولد اون امام، ولادت اون امام. بقیه کتاب الحجه چیه؟ بقیه کتاب الحجه فضائل کل اهل بیته. شما هر جای کتاب الحجه مثل استخاره باز کنی میتونی یک حدیث، دو حدیث، پنج حدیث در فضیلت امام بخوانی و معرفتت زیاد بشه. تا اینجا روشن؟ اینا مقدمات برای آشنایی با کتاب کافی. البته این مطالبی توضیحاتی که میدم خودم میدونم که به درد همه نمیخوره، شاید بعضی اصلا ارتباطی با کتاب کافی ندارن یا وقت مطالعه ندارن، شرایطش رو ندارن، اما خب عده‌ای هستن که استفاده میکنن از همین مطالب، بالاخره بخشی از مطالب مربوط به اونها است. حالا یکی از اون ابواب گفتم باب الاشاره و النص علی ابی الحسن رضا، یه بابی داره اشاره و نص، نص نون و دو تا صاد، باب الاشاره و النص الی ابی الحسن الرضا، در مورد اثبات امامت امام رضا علیه السلام. طبعا در این باب روایاتی رو مرحوم کلینی جمع کرده از امام صادق و امام کاظم، بیشتر از این دو امام، که تصریح کردن به اصحابشون که مثلا نوه من یا پسر من فلانی، این پسرم، این امام است، این بعد از من، قول او قول من است، مثلا قول او قول خداست. به تعابیر مختلف اثبات میکردن که آقا بعد از من امام اینه، این فرد هست. گاهی اصحاب میامدن سوال میکردن و از امام زمانشون سوال میکردن، سوال سختیه ها، ولی دینه، چون صحبت دینه میامدن سوال میکردن، سوال سختیه. کسی بیاد از امام کاظم سوال کنه آقا اگه شما به شهادت رسیدید بعد از شما امام کیه، خیلی سوال سختیه که انسان از امام خودش سوال کنه، ولی خب سوال میکردن، کار خوبی هم هست، چون اینجور مسائل تعارف بردار نیست، بالاخره امام ممکن هست از دنیا بره و من زنده باشم، من باید امام زمان خودم رو بشناسم. لذا با اینکه سخت هست ولی سوال میکردن و اهل بیت هم جواب میدادن، گاهی به تناسب شکلهای مختلف، گاهی تقیه میکردن، گاهی اینا. این خودش یک بحث خیلی جالب مفصلیه، جاش اینجا نیست مطرح کنیم که چطور امامت امام بعد برای شیعیان معلوم میشده. اون زمان که اینترنت نبوده که، کتاب ها به این شکل نبوده چاپ بشه، منتشر بشه، همه به هم خبر بدن، وسایل ارتباط جمعی خیلی کم و محدود و سخت بوده. چطور میشده تا امام کاظم از دنیا میرفتن شیعیان میفهمیدن امام بعد کی هست؟ مگه نمیگیم ائمه خیلی در تقیه هستند؟ اون امامی که در تقیه است چطور امام بعد رو به راحتی میتونه معرفی کنه؟ این چطور میشه؟ این مسئله ای خودش که باید در یک جای توضیحاتش داده بشه و قرائن و شواهدش بررسی بشه. از این بحث بگذریم، وارد اون حدیثی که میخواستیم بخونیم، حدیث خیلی زیبایی هست، بشیم انشاءالله. باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. در این باب اشاره و نص بر امام رضا علیه السلام حدیث 14 بابی، حدیث مفصلی است و حدیث زیبایی است. فقط در این حدیث دو تا عبارت هست که مشکله، سوال برانگیزه. حدیث از امام کاظم علیه السلام هست و از امام صادق، هر دو، یعنی امام صادق امام کاظم رو معرفی کردن، امام کاظم امام رضا رو معرفی کردن به عنوان امام. دو تا عبارت سخت داره درش. من اون دو تا عبارت اشاره میکنم، جوابشو مطرح نمیکنیم، عبور میکنیم، میخوام چیز دیگه ای بگم. اون عبارت این هستش که امام صادق میفرمایند که اگر امر دست من میبود، من اسماعیل رو به عنوان امام انتخاب می کردم، ولی امر دست خداست، لذا امام بعد از من امام کاظم هست. خب این سوال برانگیزه، یعنی امام صادق نمیدونستن امام بعد از خودشون کی هست؟ خب میدونستن، اگر میدانستن چطور فرد دیگری رو بیشتر از امام دوست میداشتن؟ بعدم این که حضرت فرمود اگر امر دست من میبود، یعنی چی؟ همچنین برای امام رضا هم هست، برای امام رضا هم تو همین حدیث هست، یعنی امام کاظم میفرمان اگر امر دست من میبود من قاسم فرزندم رو بیشتر دوست داشتم، خیلی به او محبت دارم، خیلی به او رأفت دارم، او رو به عنوان امام انتخاب میکردم، ولی امر دست خداست، خدا فرموده امام بعد از من کیه؟ امام رضاست. این یعنی چی؟ میخوام وارد بشیم اینو پاسخ بدیم، تا به جای اینکه اون قسمت حدیثی که مد نظر بود میترسم وارد بشیم طول بکشه، ولی خب وارد بشیم اینو پاسخ بدیم اشکال نداره، حالا شاید تقدیر الهی هم به این تعلق گرفته نمیدونم. این یعنی چی که امام، ما میدونیم که 14 معصوم عددشون قبل از خلقت کل عالم معلوم بوده، اصلا آفریده شدن، انوار اهل بیت قبل از خلقت کل مخلوقات آفریده شدن، جدا جدا به صورت فرد فرد ائمه 14 معصوم بودن، معلومه تعدادشون، معلومه در دنیا هم که تشریف فرما شدن پیغمبر اکرم 12 نفر اصحاب خودشون رو، ائمه بعد از خودشون، اوصیای خودشون رو دقیقا با اسم معلوم کردن، حتی در زمان پیغمبر اکرم مانند جابر ابن عبدالله انصاری ها دقیقا اسماء اهل بیت رو میدونستن، تا چه برسه به امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین. پس خود اهل بیت قطعا اسامی اهل بیت و ائمه بعد از خودشون رو میدانستن، و تازه در عالم حقیقت اصلا لازم نیست اسم بدانند، اصلا لازم نیست اسم بدونن، میفهمن اصلا این از جنس منه، علمش، قدرتش، روحیاتش، این هم سطح منه، این میفهمن. مثل مثال میزنم، فرض بفهمید دو تا فردی که علیاذ بالله بلا تشبیه، حالا برای اینکه یه خورده واضح بشه، دو تا فردی که در طراحی ساختمانه، نفر اول شهرن، همین که با هم یه خورده صحبت کنن میفهمه این سطح این چقدره، تمام دیگه. حالا امام کاظم علیه السلام فرزند خودشون قاسم را نمیدانستند که او در حد امامت نیست؟ قطعا میدونستند. و نمیدانستند که امام رضاست که امام است؟ تشخیص نمیدادند؟ تشخیص میدادند، به لحاظ علم تجربی و اینا هم باشه تشخیص میدادن، برد چه برسد به این که اهل بیت معصوم بودن، عالم بودن، قادر بودن، وصل به وحی بودن، تعالیم رسول الله نزدشون بوده، کتابهای علمی خیلی خاصی داشتن، کتاب جعفر داشتن، کتابهای مختلف داشتن، مصحف حضرت زهرا داشتن، لوح حضرت زهرا داشتن و و و منابع مختلف علمی داشتن، با ملائکه در ارتباط بودن، با خداوند تبارک و تعالی در ارتباط بودن، چطور میشه ندانن که امام بعد از خودشون کیه؟ پس میدونستن، ادله این مطلب قطعی است و فراوان است. اگر امام بعد از خودشون رو میدانستن، امامی که مثلا دو پسر دارد فرض کنی، یکی قاسم یکی امام رضا، خب امام کاظم که میداند امام رضا امام بعد از من هست، یعنی رتبش و درجهش با قاسم که فرزند دیگر من هست چقدر فاصله داره؟ خیلی فاصله داره، او امام نیست، این امامه. امام با غیر امام چقدر فاصله داره؟ خیلی. مثلا شما فرض کنید حضرت امیر علیه السلام میدانن یک پسر دارن به نام ابوالفضل العباس، یک پسر دارن به نام حسین ابن علی، این یکی امام هست و این یکی امام نیست، کدوم یکی مهمترن، افضلن؟ خب معلوم امام حسین چقدر افضل است، بی نهایت. پس من او رو چقدر بیشتر دوست دارم؟ خیلی بیشتر دوست دارم. اون کسی که امام هست و که بیشتر دوست دارم دیگه، منی که امامم. پس چطور در این حدیث امام کاظم فرمود اگر امر به دست من می بود من اسماعیل را انتخاب می کردم، چون خیلی اسماعیل دوست دارم، و اگر امام کاظم فرمود اگر امر دست من می بود من قاسم را به عنوان امام انتخاب می کردم، چطور اینو فرمودن؟ حالا اینو می خوام توضیح بدیم. قبل از اینکه توضیح بدیم یه نکته ای من بگم، این حدیث دلالت می کند بر عظمت مقام جناب اسماعیل و جناب قاسم، اونها چه مقامی داشتن. فرض کنید موضوع امامت رو میخوایم بذاریم کنار، فعلا کاری به امامت امام کاظم نسبت به امام صادق نداریم، کاری به امامت امام رضا علیه السلام هم نسبت به امام کاظم نداریم، فعلا بحث امامت رو میذاریم کنار. اون کسی که امام صادق دارن مطرح میکنن که من انقدر او رو دوست دارم که اگر امر دست من بود او رو امام قرار میدادم، بعد از خودم او رو معرفی میکردم، او چه مقامی دارد که امام انقدر او رو دوست داره؟ معلوم میشه اسماعیل جزء به قول بعضی اساتید اسمش گذاشتن دایره استفائیه ثانیه، دایره دوم اهل بیت، ائمه علیهم السلام حسابشون جدا 14 معصوم. دور اهل بیت یک ستارگانی، یک نجومی دور اهل بیت رو گرفتن. اینا مثل حضرت علی اکبرن، مننا اهل البیتن، مننای خاص، همه شیعیان مننان، اینا مناشون خاصه، جز اهل بیتن. الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، خیلی مقام دارن اینا، اوصاف عجیب و غریب. خب مثل حضرت علی اکبر، مثل حضرت ابوالفضل علیه السلام، مثل حضرت معصومه، مثل حضرت زینب، اینا مقامات خاص دارن. اینا انگار به تعبیری برزخه بین امام و بین ما هستن، اینا برزخن. اگر خود اهل بیت نمیفرمودن، امام صادق به من نمیفرمود که من امامم، اسماعیل مأموم منه، من خودم اگه میخواستم انتخاب کنم نمیفهمیدم اسماعیل امامه یا امام صادق امامه، چه بسا نمیفهمیدیم اینطوره ها. اینا همه توضیح داره ها، من میگم رد میشم، حرف احساسات نمیزنیم، خیال بافی نمیگیم، اینا حرف داریم سرش مفصل. اگر امیرالمومنین علیه السلام یا پیغمبر اکرم یا امام مجتبی برای ما معرفی نمی کردن که امام حسین امام است و حضرت ابوالفضل امام نیست و علی اکبر امام نیست، ما نمی توانستیم تشخیص بدیم که علی اکبر امام است یا امام حسین امام است. اینطوره. جناب اسماعیل فرزند امام صادق و جناب قاسم فرزند امام کاظم که برادر امام رضا هستند، این دو بزرگوار هم همچین مقاماتی دارن، مثل امامزاده سید محمد هم، اونشون هم همینطورن. بعضی بزرگان شیعه مقامات این چنینی دارن، خیلی مقام دارن، قابل وصف نیست، قابل درک نیست. در خانوم ها هم میشه گفت با حضرت زهرا سلام الله علیها نمیفهمیدیم، ما نمیفهمیدیم. بگذاریم حالا از این بحث. پس این نکته اول که این حدیث شریف این قسمتش دلالت داره بر عظمت جناب اسماعیل و جناب قاسم. خب شادی روح این دو بزرگوار و انشالله برای این که به ما توجهی بکنن، عنایتی کنن، یک صلوات ختم فرمایید. شاید تا حالا برای اسماعیل فرزند امام صادق و قاسم فرزند امام کاظم ما تا حالا صلوات تو عمرمون نفرستاده بودیم. میشه برای این بزرگواران قرآن تلاوت کرد، میشه به نیابتشون زیارت رفت، خیرات کرد، صدقه ای انسان میده، میگه ثوابش باشه برای اونها و بعد اونها از عالم برزخ توجه میکنن، برای ما دعا میکنن، دستگیری میکنن، عنایت میکنن. این خیلی مقامه. خب پس چرا امام صادق علیه السلام فرموده است بر این که بله اگر امر دست من میبود من امامت رو میدادم به فرزندم اسماعیل؟ چرا این مطلب رو میخواد بفرماید؟ دو تا نکته رو باید در نظر گرفت. خیلی کوتاه و خلاصه بگم، کد مطلب و عنوان اصلیش معلوم بشه که از اون شبهه در بیاد. یک، امام صادق علیه السلام میخواد بفرماید اگر خدا من امام صادق را هم رها بکند، اتصال من امام صادق هم اگه با خدا قطع بشه، هر امام صادق علیه السلام اگر ارتباطشون با خدا قطع بشه آدم بدی میشن؟ نه، بازم آدم خوبی هن، بازم سرآمدن، فقط یه چیز ندارن، وحی، اتصال به غیب ندارن، آدم معمولی نمیشن. بازم اتصالشون با وحی هم که قطع بشه بازم یک آدم معمولی نیستن، چون قابلیت وجودیشون بسیار بالاست. اما میخوان بفرمان اگر من امام صادق هم ارتباطم با خدا قطع بشه من دیگه معصوم نیستم، و اگر معصوم نبودم حتی در امور مهمه ممکن است اشتباه بکنم. یعنی این جمله که حضرت می‌فرماید اگر کار دست من بود، من اسماعیل رو خیلی دوست دارم، اسماعیل رو معرفی می‌کردم، می‌خواد بفرماید اگر من بودم جدای از خدا، جدای از تعالیم پیغمبر، جدای از اون علم امامت، من اگه یک فرد عادی بودم. یعنی شماها هم بدانید ای بشر، ای مؤمنین، شماها مثل ما اهل بیت با عالم ملکوت متصل نیستید، شما معصوم نیستید. فکر نکنید چون عبادت کردید، یا چون خیلی آدم های باهوش و با استعداد و عاقل و عالمی هستید، پس شما معصومید. نه خیر، معصوم نیستید. حتی شما تشخیص امام را هم نمی توانید بدهید. و نکته دوم، حضرت میخواد بفرماید تشخیص امامت امام فقط و فقط دست خداست. ما اهل بیت هم زبان خداییم. فرق ما با شما اینه که ما اهل بیت زبان خداییم، شما زبان خدا نیستید. ما دست خداییم، شما دست خدا نیستید. بنابراین فکر نکنید شما میتوانید با رأی گیری با اجتماع دور هم فلانی باشه امام. نمیتونید. حتی اگر همه شما خوب باشید، خدا باید تعیین کنه، چون ملاک های ما ملاک های بشریه، ملاک های جامع نیست. ما نمیدونیم چه کسی صلاحیت داره امامت عالم جنیان رو به دست بگیره. چجوری بفهمیم؟ چجوری رأی بدیم؟ چه ملاکی داریم؟ اصلا ملاکی داریم؟ چه کسی میتواند عالم ملائکه را امامت کند؟ اصلا عالم ملائکه چی هست؟ چه چیز لازم دارد؟ نمیدونیم. کسی که بخواد امام بر ملائکه باشه باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ قوانین عالم ملائکه چی هست؟ امام نسبت به عالم ملائکه چه تصرفاتی میکنه؟ نمیدانی. خب چطور پس انتخاب کنی؟ نمیتونیم انتخاب کنی. امام صادق میخواد بفرماید که انتخاب امام فقط امر خداست. شما با عقلهای خودتون نسنجید. و الا من امام صادقم بخوام با محبتم بسنجم، اسماعیلو خیلی دوست دارم. اگر ارتباطم با خدا قطع بشه، اون نحوه امامت من از من گرفته بشه، من اگه بخوام به خودم، منم ملاکام مثل شماست، فلانی رو بیشتر دوست دارم، فلانی عاقلتره، فلانی کوشاتره، فلانی فعالتره، فلانی زیباتره، فلانی عمرش طولانیتره، فلانی جوانتره، پس اینو انتخاب کنیم امام. ملاکای ما همینه دیگه، سابقش اینه، تا حالا اینو نشون داده، پس این میتونه امام بشه. ما با این ملاکا، امام صادق میفرماد امر امامت به دست خداست. با این ملاکای ظاهری قابل تشخیص نیست. و نکته سوم، حضرت میخواد بفرماید که آقا این حواستون باشه، امامت و امام چنان جایگاهش خاص و عظیم هست که اصلا غیر از خدا و غیر از افرادی که مثل اهل بیت وصل به خدا هستن نمیتوانند اصلا اون رو تشخیص بدن، نمیتونند، در طاقتشون نیست. اینم نکته سوم. سه تا نکتهش با هم فرق کرده، کسی فکر نکنه این سه تا شبیه هم بود، این هم بود، این مثل اون بود، نه، سه تا مطلب جدا بود. دیگه وقت گذشته توضیح نمیدم. توجه فرمودید؟ حضرت میخواد با این جمله بگه اگر امر به دست من بود، من اسماعیل رو انتخاب میکردم. چرا؟ چون من اگه ارتباطم با خدا قطع بشه، امام رضا اینقدر با اسماعیل امام رضا اینقدر با قاسم فاصله داره و امام کاظم اینقدر با اسماعیل فاصله دارد که اگر کسی وصل به خدا نباشد و از جانب خدا نداند که کدام یک از اینها صلاحیت مقام امامت رو داره، نمیتواند تشخیص بدهد. قاطی میکنه، امام با غیر امام قاطی میکنه. قاطی میکنه برای چیه؟ به خاطر شدت فاصله است، نه به خاطر نزدیک بودن مقام. میگه این دوتا مثل هم هستن، که در حالی که او در باطنش انقدر اسرار داره، این نداره، اما ظاهرا مثل همن. وقتی ظاهرا مثل همن، با ملاکای ظاهری کدومو تشخیص میدم؟ میبینم میلم به این بیشتر هست. فرمود من اسماعیلو خیلی دوست دارم. کی خیلی دوست دارم؟ اگر امامت امام رضا رو چشم بپوشیم، اگر امامت خودم رو چشم بپوشم، فرض کنم من امام نیستم یا امام رضا قرار نیست امام بشود، من اسماعیلو خیلی دوست دارم. اما به لحاظ علم امامت میدانم امام رضا امام است و او رو خیلی بیشتر دوست میدارم به بی نهایت. خب توضیحات دیگه هم داره، هنوز میگذریم دیگه، عبور میکنیم. خلاصه این حدیث، حدیث 14 باب اشاره و نص به امام رضا در اصول کافی کتاب الحجه است. این حدیث یکی از نفائس احادیث در فضیلت امام رضا علیه السلامه. غیر از این دو جمله‌ای که گفتم، یه خورده سوال برانگیز میشه اگه آدم مطالعه بکنه. اونجا امام کاظم علیه السلام داره که پیغمبر اکرم به خواب امام کاظم آمدن و در خواب امام رضا رو معرفی کردن. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه تعابیرش. یک تعبیرش این هست که پیغمبر اکرم فرمود در خواب به من امام صادق نشان داد فرزندم امام کاظم و فرزندش امام رضا رو، که پیغمبر اکرم به امام صادق در خواب می فرماد این فرزندت، یعنی امام کاظم، پر از علم است و پر از حکمت است و پر از فضائل است، ولی یک فضیلتی دارد که از همه فضائلش بالاتره. بالاترین فضیلت امام کاظم و بالاترین فضیلت هر امامی چیست؟ این است که امام بعدی در نسل اوست. پیغمبر فرمودن به امام صادق در خواب، خواب امام مثل بیداریش فرق نمی کنه، فرمودن که ای فرزندم بدان که خداوند به این فرزندت امام کاظم فضائل و مقامات و علم و حکمت داده، ولی یک فضیلتی داده از همه فضیلتاش بالاتره. اون فضیلت چی هست؟ از صلب او قرار داده است، از صلب او قرار داده است، یعنی از صلب امام کاظم قرار داده است. چه کسی را؟ غوث و هذه الامه و غیاثها. در صلب امام کاظم کسی هست که گره گشای مشکلات شدیده این امت هست و او امام رضا است. غوث و هذه الامه و غیاثها که میگن گره گشایی. آقا همه ائمه گره گشان، بله، خاصاً برای امام رضا وارد شده، مخصوصا برای حضرت رضا باش. غوث و غیاث یعنی کسی که وقتی من در مشکلات و مصائب به یک جایی برسم، کارت به استخوانم برسه، مضطر بشم، گره گشایی میکنه حضرت رضا علیه السلام. بعد در خواب، وقت گذشت دیگه، واقعا حیفه، یعنی حدیث حیف میشه اینطور سریع بخوایم بخونیم. بعد در خواب اگه کسی تونست خودش مراجعه کنه، بعد در خواب حضرت فرمود که به همراه رسول الله 5 تا چیز دیدم، حفظ کنیم اینا رو. 1 انگشتر، خاتمن و سیفن، 2 شمشیر، 3 عصا، 4 کتاب و 5 عمامه. امام میفرماد در خواب به همراه پیغمبر 5 چیز بود: انگشتر، شمشیر، عصا، کتاب و عمامه. این 5 تا چیز بود. من در خواب عرض کردم به جدم رسول الله: یا رسول الله اینا چیست؟ این عمامه و اینا چیه؟ اینا مال امام رضا بوده ها. این 5 تا رو پیغمبر آوردن بدن به امام رضا. گفتن اینا مال امام رضاست. این 5 تا. چی هست اینا؟ فهمون امال امامه فسلطان الله. این امامه سلطان و سلطنت خداست. سلطان الله هست. نماد و مظهر سلطنت خداست. و اما سیف، شمشیر چیه؟ فعز الله. عزت و شکست ناپذیری خداست، غلبه و قهاریت خداست این شمشیر. اما کتاب، کتاب چیه همراه شما یا رسول الله؟ فرمود اما کتاب فنور الله، این کتاب نور خداست. و اما عصا، عصا چیه؟ فقوت الله، قدرت خداست، قوت خداست. پس پیغمبر به همراه خودشون 4-5 چیز آوردن بدن به امام رضا. چیا رو بدن؟ سلطان الله، همه صفات خدا، عز الله، نور الله، قوت الله. 4 صفت خدا رو آوردن پیغمبر بدن به امام رضا. وساطت فیض پیغمبر اکرم در تنزل و تقسیم رزق اسماء الله حتی برای اهل بیت. این نکته حدیث، این یک نکتهش اینه، پیغمبر اکرم واسطه هستند حتی بین خدا و اهل بیت برای گرفتن اسماء خدا و صفات خدا از خدا و دادنش به اهل بیت. پس چیا بود؟ خاتم چی بود؟ انگشتر چی بود؟ نه، عز الله نبود، انگشتر نه، عمامه سلطان الله بود. عمامه، انگشتر اصلا نخوندیم هنوز، انگشتر رو، انگشتر نخوندیم. عمامه سلطان الله بود، عصا قوت الله بود، شمشیر عز الله بود، کتاب نور الله بود. پس انگشتر پنجمی چی بود؟ حضرت فرمود پنجمی فجامع هذه الامور، انگشتر جامع این 4 صفت هست، یعنی نور الله و عز الله و قوت الله و سلطان الله همه با هم در این انگشتره و تمام اینها مال حضرت رضا علیه السلام است. پس خدمت حضرت رضا که عرض ادب میکنیم، چه برای زیارت چه برای توسل، هرچی بدانیم امام رضا علیه السلام مظهر سلطنت خدا، قوت خدا، عزت خدا و نور خداست. همه اینها در حضرت رضا علیه السلام جمع است و حضرت غوث هذه الامه و غیاثها است. انشالله خداوند تبارک و تعالی نام ما را جزو محبین و موالیان و شیعیان خوب حضرت رضا علیه السلام ثبت بفرماید. توفیق بهره‌مندی بیشتر با معرفت از زیارت قبر مطهر حضرت رضا علیه السلام رو نصیب و روزی ما بفرماید و ثبات قدم در این مسیر به ما کرامت بفرماید انشاءالله، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.